بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که زیادت وجود از ماهیت به ضرب من تأمل عقلی و اعتبار عقلی در بیای ذهن است، در تصور است، نه اینکه در عین در خارج اینها جدای از همدیگر بوده باشند، گسیخته باشن که در خارج دوتا متأصل و مستقل داشته باشیم نیست. و دنباله حرف به اینجا رسید که در اثنای عبارت استادیم که فرمود ذهن میاد این دو را منفصلن، اینها را تجزیه میکنه، جدا میکنه، منفصلن در وعای ذهن و تصور و او را ملاحظه میکنه، هر یک را ملاحظه میکنه. حالا در بیاعزه به اون عبارت که دیروز برزشوندیم، عارض که وجود هست، وجود ذهنی عام وجود هست، یا بفرمایید وجود ذهنی خاص مربوط به عالم ذهن، عارض ماهیت میشه، وصف ماهیت میشه. در این اثنا آمده فرمود لا به حسب الخارج، اون بالاتر هم داشته بود که ثبوت الشیء لشیء فرع و قیام ذلک الشیء هست، لا به ما یقوم به، که بعض رسوندیم اونی که یقوم به هست عارض است که وجوده، در ذهن عارضه، اما واقعشو بخواهید ماهیت یقوم به این عارض، اینم از باید جهاتشو جدا کرد، تمیز دار. هم عارضه، عارضی است که این معروض یقوم به این عارض، لذا نمیشه که در خارج تقدم تحققی این معروض داشته باشه که ماهیت باشه، زیرا که قوام او، اونی که این ماهیت به او یقوم، وجوده. چگونه میشه که به وجود مسابقه با تحقق، با تشخص، با تعین، با ثبوت کون، حصول، از این گونه تعبیرات، چگونه میشود که در وعای خارج ماهیتی که یقوم به عارضش که وجود باشه بر او تقدم وجودی داشته باشه؟ بعد در دامنه همین فرمایش فرمود لا به حسب الخارج کت شاپل جسم بالبیاز، که استادیم در خارج جسم میدونید که خودش متأصله و نمیتوانید که این صفت را که وجود است نسبت به ماهیت مثل صفت بیاز نسبت به جسم در نظر بگیرید، که صفت بیاز، صفت ثبات نسبت به جسم، جسم رو میبینیم که برای خود جوهران طبیعتون مستقله، جسم همچنیست که یقوم به آرزش، به سوادش، به بیازش استقلال داره. نمیتونی اینجا بفرمایید که قیاس ماهیت به صفتش که وجوده مثل جسم است به صفتش که بیازه، اونجا صفتی نیست که موصوف یقوم به، و اینجا هست. لا به حسب الخارج کت صاف الجسم بالبیاز لیلزمه تقدمها تقدم ماهیت علیه بر وجود بل وجود، برای اینکه اگه باید تقدم داشته باشه باید بل وجود تقدم داشته باشه، و از اون طرف هم میفرمایید که اصلا قیامش به آرزشه جمع نمیشه، نمیشه تقدم داشته باشه، تقدم من زمانی جن نمیتونه داشته باشه. عرض کردیم مثل اعراض متجدده او ذاتی جن، بعد رسوندیم مثل اعراض لازمه مثل بیاز سلج بیاز آج مثلا. فیلزم المحالات، اینطوری نیست که تقدم داشته باشه ماهیت بر وجود بل وجود بر وجود به تحقق بر وجود تقدم داشته باشه. فیلزم المحالات، بفرمایید تقدیم شی بر نفس لازم میاد، تکرر انهای وجود لازم میاد، چیزهای دیگه در همین فصل گفتیم، همین فصلی که هستیم ابتدای فصل. بل غایت الامر انه یلزم تقدمها علیه بالوجود العقلی. خب بله، برگردید و بفرمایید که خب پس این چه موصوف و صفتی شدن؟ اگر وجود صفت است برای ماهیت، ماهیت موصوف اوست و موصوف باید تقدم داشته باشه بر صفت، پس این چه نحوه تقدمی هست موصوف بودن برای ماهیت نسبت به صفتش که وجوده؟ و داره میفرما غایت الامر این است که در ویای ذهن ماهیت رو اعتبار میفرمایی، وجود رو میاری و این رو آرزش قرار میدی در ویای ذهن. لازی رفی زالک، که در خارج به عکس اینه، پیشترم داشتیم فرمودید متعاکسن این صفت موصوف در ذهن در خارج متعاکسن، اصلا یعنی اونی که در ذهن صفته در خارج میشه موصوف میشه وجود، و اینی که همچنین در ذهن هست موصوف ماهیت در خارج میشه صفت و عارض، متعاکسن مطابق دو عالمیشون باشن. اشکالی پیش نمیاد که در تجزیه و تحلیل علمی در بیای ذهن بفرمایید ماهیت مقدم باشه بر وجود و در خارج اصل تحقق مال وجود بوده باشه. این لازیر فیزاله. بل غایت الامر انه این است که یلزم و تقدمها ماهیت علیه بر صفتش که وجوده علیه بالوجود بل وجود عقلی بل وجود ذهنی بل مقدمش بر او باشه و نلتزم ذالکه. اشکالی ایرادی بر ما پیش نمیاد و ما میخوایم بگیم که در خارج وجود اصل است، ولو در مقام تحلیل ذهنی این طور است که وجود صفت قرار میگیره. لجواز ان یلاحظ العقل، حالا این دو تا سطری که یه مقدار عبارت طولانی شده، ولی این فرمایش را که مکرر داشتیم در پیش، در ذهن ملاحظه ماهیت میکنه، معناش میکنه، مع ظهول از نحوه وجودش هم خارجیش هم ذهنیش، ثم که برگشت باز التفات نفس را به این منشأش به این ماهیتش در سوق نفس قرار داد و بهش توجه میکنه، بعد میبیند که او را یه نحوه وجودی دار، برای اینکه از منشآت نفس است. با این ملاحظه، این لفظ ملاحظه تکرار میشه، با این ملاحظه خب بله یه نحوه وجود داره، اما این با این ملاحظه این به صورت ثانی، عنوان ثانی در اون نگاه کردنه. الان این معنای اسمی پیدا کرده، شده ما فیه یونزر و ملحوظ به ذات هست، به اون نحوه که ماهیت مرآت خارج هست و الان داره راجع به جنسش، فصلش، خصوصیاتش صحبت میکنه، ای چه بسا درباره او بگوید که همچو چیزی نمیشه در خارج تحقق پیدا کنه. معدومات را، اجتماع نقیزین را، شریک باری را، محالات دیگر را داره تصور میکنه، تصور کرده وجودم داده، میگه این نمیشه وجود پیدا کنه، منافات نداره به اون دو نحوه حملی که پیشتر فرماش فرموده. دو نحوه هم، حمله اولی ذاتی مطابق معانی خودشون هستن و به حمله شایع سنایی هستن که وجود عقلانی و ذهنی و نفسی پیدا کردن. و نلتزم ذلک لجواز ان یلاحظ العقل وحدها من غیر ملاحظه وجود خارجی و ذهنی معها و ملاحظتها. حالا داره همین رو که درست است که بخواهید او را نگاه کنید نحو وجودی داره، اما منافات ندارد که منافات نداره نحو وجودی داشته باشه با این التفات و ملاحظه. اما پیش از اونی که این ملاحظه و این التفات بیاد، حرف نحو وجودش نباشه اصلا. این دوتا ملاحظه او را نگاه بفرمایید بعد از منشآت نفسه، حرفی نیست با این ملاحظه. این ملاحظه بشه وجود داره ذهنی و این ملاحظه نشه و حکم عدم وجود را برای او حکم عدم، نه اینکه باز به این اعتبار که انه معدومون این نحوه، نه عدم اعتباره، نه اعتبار عدم وجود، عدم اعتبار. و ملاحظتها ما عدم ملاحظت شیء من الوجود معها و این کانت، این کانت یعنی ملاحظه، و این کانت این ملاحظه نحو من الوجود ذهنی. لکن حالا شما حالا برگشتید و نگاهش میفرمایید وجود ذهنی داره، لکن لا یلاحظها العقل من حیث ذلک الوجود، اذ لا یلاحظ ذلک الوجود، یعنی ملاحظه رو. و این کانه هو و خود همین وجود نفس تلک الملاحظه به عنوان اسمی و استقلالی و همدشای سنایی. فا این نه عدم اعتبار شی که این هست، این ملاکه، غیر اعتبار عدمهی، بگوییم که این وجود نداره یه حرفه، اعتبار اینها نشه، ملحوظ نشه، حرفی دیگره. فلل عقل ان یصف الماهیت بالوجود المطلق فی هذه الملاحظه، فللعقل ان یصف الماهیت بالوجود المطلق فی هذه الملاحظه، لا به حسب ها، لا به حسب این ملاحظه، لا به حسب این ملاحظه وجود مطلق را فی هذه الملاحظه و نظر بیاره و ماهیت رو به اون وصف قرار بده، لا به حسب این ملاحظه، برای اینکه به حسب این ملاحظه خودش میشه باز نحو وجود و اون ماهیت رو موصوف قرار نداده، به حسب حاضر ملاحظه وصف میشود به شأن خاص یک مرتبه وجود. ثم ان اعتبر العقل وجوده ذهنی، کأن سوالی پیش میاد، خب با این ملاحظه که این وجود داره ماهیت، با این ملاحظه که این وجود داره، حالا که وجود داره نقل کلام میکنیم در اون وجودش که این عروض وجود بر ماهیتش چگونه است و هاکزا، تسلسل پیش بیاد. میفرماد که تسلسل پیش نمیاد، برای اینکه این ساخته ها و فکرها و تتالی توالی اعتبارات شماست. میفرمایید این ماهیت وجود داره در ویازن، بر اون لوجودهی وجودان چه نحوه وجود داره، وجود ماهیت نقل کلام میکنیم در او، ماهیتش تقرر داره، وجودش تقرر داره، ثم نقل کلام میکنیم و هاکذا. میفرمایید اینا اعتبارات جنابالیه، هر کجا ایستادید این منقطع میشه، این تسلسلی نیستش که اشکالی پیش بیاره، تسلسلیست که نفس میسازه از مداعبات خیال، خیال بازی میکنه. ثم این اعتبر العقل و وجود از ذهنی لم یلزم تسلسلون فی الوجودا بل ینقطع و بنقطاع اعتبار. حرف دیگر، و من الناس من منع لزوم تقدم المعروضه على الارزه بالوجوده على الاطلاق قائلا ان ذالک فی عوارض الوجود دون عوارض الماهیت. یه مقداری که اینها کتاب ها در دست داشتیم، حالا پیشتر عرض کردیم این دو حصل رو، مباحث مشرقیه، ملاحظه بفرمایید اقوال آرام معاخذ پیدا بشه خوبه. حالا این آقا کیه؟ من الناس، این تعبیری که آخون میفرماد من الناس، خب خیلی فرمایشه به این طوری که بیاییم مسائل عقلی رو، مطالب عقلی رو تخصیص بدیم، که این که معنا نداره که اگر دو تا چارتا اگر گردو باشه دو تا چارتا هست، اگر ملک باشه دو تا چارتا نیست. اینها که مثلا راه نداره بخوایم به مسائل عقلی رو تخصیص بدیم. این آقا میفرماد که نه اینکه ما گفتیم اگر ماهیت موصوف واقع میشه، موصوف باید واقع بشه، صفتش که وجود هست فرع بر اوست و باید اول موصوف تحقق داشته باشه تا صفت پیش بیاد، این آقا آمده تخصیص قائل شده، تفصیل قائل شده، گفت تقدم موصوف بر صفت در باره وجوده. اگر موجود، وجود موصوف شده و باید بر صفتش مقدم باشه و تحقق داشته باشه، تقرر داشته باشه، این طوری ها. اما اگر چنانچه در اوصاف ماهیت بوده باشه، تقدم موصوف بر صفت بر لازم نیستش که نحو تقرری براش بوده باشه. خب وقتی که لازم نیست، دیگه اشکال در این حرف ها، در بیای ذهن و این حرف ها، این ها پیش نمیاد، چون این رأسنی را بر کنار گذاشته. موصوف بر صفت مقدمه، حالا در بیای اتصافش باید ببینیم چگونه، نه اینطور بیم تخصیص بدیم جواب پیدا کنیم، نه اینکه این خارجه. و من الناس من منع تقدم، منع لزوم تقدم المعروضه علل آرز بالوجود، این یعنی تقدم بالوجود، حتما باید معروض موصوف نسبت به صفتش آرزش وجودن متقدم بوده باشه، علل اطلاق نه، که چه در موجود چه در ماهیت، علل اطلاق نه. اگر چنانچه موصوف وجود باشه، بله باید بالوجود بر صفتش مقدم باشه، اما اگه ماهیت بوده باشه نه، خیلی لازم نی. قائلا ان ذالک، ذالک را به لزوم تقدم بزنید، ذالک این لزوم تقدم، فی لزوم تقدم موصوف بالوجود فی عوارض الوجود است دون عوارض الماهیت. خب حالا در عوارض ماهیت، عوارض ماهیت، صفات ماهیت، ماهیت میخواد متصف بشود به اوصافی، اینجا نباید که تقدم موصوف بر صفاتش بالوجود باشه، با تقرر داشته باشه، تقرر عبارت اخرای وجوده، باید یه نحو وجود داشته باشه، تقدم داشته باشه، ولو در بیای تقرر خودش، بله، که در بیای ذهنه، نه اینکه این رو، این قاعده ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له هست، نه اینکه این قاعده ثابته رو برداریم. خب حالا اینها فرمایشاتی است که خیلی دردسر نداره با انما الکلام فی، بله این عبارت وهم و فهم، وهمون و فهمون، وهمش که وهم است، فهمش فهم است، و فرمایشاتی داره. اینجا آقا داریم وارد می شویم به مطلبی که مرحوم آخوند میاره، این اولین جاست، اولین مرحله است در در اثنای بحث صحبت پیش میاد، حالا نظر شریف شما باشه، بعض میرسونیم مطلب روشنه، عرضی داریم راجع به عباراتش و منشأش و اینها که ملاحظه میفرماد. در این کتاب راجع به علم انسان به حقایق اشیا، بله اینجا جلو جا هم خیلی هست آقا، شما اونجا در زحمتی، بله خیلی جا هست، مدتی فاصله شده تذکر ندادیم از یاد آقایون رفته، بله آقایون در زحمتن آقا. سنگینیه الان اولین جا که در اسفار داره پایه میگذاریم برای بحث علم، این فهمیست که الان عنوان میشه و فرماشاتی بعد داره و اینها جمع جور میشه به عرض میرسونیم که چگونه انسان به حقایق اشیا دست میابه، نحوه ارتباط نفس به صور حقایق که از او تعبیر میکنیم گاهی به صور عقلیه، اینها چگونه هست. این اولین مورد است که داره حالا صحبتش میشه و برز میرسه. حالا الان این امور در ذهن شریف شما باشه، در این کتاب پرورده میشه. اگر کتب عرفانی قبلی رو تمهیدی خصوصی خونده باشید و در اسفار قدم بگذارید که خیلی خوب میشه، نورون علا نور، آقایانی که تمهید خصوص اشارات منظومه این کتاب ها رو خوندن، حالا اسفار دست گرفتن، اینها ان بصیرتن پیش میروند و خیلی خوب. حالا الان در نظر شریف شما باشه از وجه تسمیه فعلا اجازه بفرمایید معصوم بدارید، خیلی فاصله میگیریم، اینها به عرض میرسانیم. ما ماهیات را، ماهیات یعنی صور ماهیات، یعنی صور عقلیه اشیا، صور عقلیه، این صور عقلیه را حضرات، یعنی همین ماهیات را، همین ها که میفرمایید ماهیات، همین ماهیات را که صور عقلیه از اونا تعبیر میشه، حضرات اهل عرفان میگوین اعیان ثابته. اعیان ثابته بازش بفرمایید یعنی صور علمیه اشیا در سوق ربوبی، صور علمیه اشیا، اعیان ثابته، صور علمیه اشیا در ذات ربوبی، نه به نحو کثرت، به نحو وجود احدی. خیلی خوب، پس ماهیات و اعیان ثابته شد چه؟ یک معنا. منتها فلاسفه، حکما، مشا نوعا تعبیر میکنن به ماهیات و عرفا اشراق تعبیر میکنن نوعا به اعیان ثابته. پس اعیان ثابته شده صور عقلیه و صور علمیه و اینها رو میگوین اعیان ثابته. این لفظ ثابته رو در خصوص اونجاها به تفصیل برسوندیم، در این کتابم باید حرفش بشه که الان بشه در نظر داشته باشیم، بعد در متن کتابم قرار میگیریم که این ثابته، این قید احترازی اعیان ثابته، قید احترازیه، یعنی آقای عارف میگوید به فرهنگ ما آشنا بوده باشه. ما میخواهیم راجع به صور علمیه صحبت کنیم، صور علمیه اعیانی هم میخواهیم، به صور خارجی علم به عین آمده، به خارج آمده حرف بزنیم. خب اینها موجودات خارجی هم. ما که هر وقت گفتیم اعیان به طور مطلق، الان معلوم نیست که موضوع بحث چیه، ممکنه که اعیان صور عقلیه باشن، ممکنه که اعیان موجودات خارجی باشن. اما وقتی گفتیم که اعیان ثابته، این ثابته قید احترازی است، یعنی صور علمیه. و وقتی گفتیم اعیان خارجیه، یعنی موجوداتی که از علم به عین آمدن. نه اینکه شما الفاظ ما رو دنبال کنی بعد بگید که اونها صور علمیه اعیان ثابتن، اینها رو میفرمود اعیان خارجی موجود، گاهی میفرمود اعیان موجوده، این خارجی ها رو میفرمایند اعیان موجوده، اعیان خارجی. خب اینها رو که میفرمایید اعیان موجوده، مگه اونها اعیان موجوده نیستن؟ ثبوت که همون وجوده، اعیان ثابت هم یعنی اعیان موجوده. این فرمایشات را اونها بهتر از دیگران میفهمند. اصطلاح مردم رو حفظ بفرمایید که ثبوت و وجود مترادف همان به یک معنا، اما در فرهنگ این سلسله وقتی میفرمان اعیان ثابته یعنی صور علمی، بلا اینها میدونن که ثبوت یعنی وجود، پدر جد این حرفا هستن. اعیان ثابته یعنی صور علمی، اعیان موجوده که میگوین یا اعیان خارجی که میگوین یعنی اون چه که از علم به عین آمده. این یه حرف. و باز در عبارات اون آقایان میخونید که میگویند فیض اقدس الهی و فیض مقدس الهی، فیض اقدس و فیض مقدس. بعد در این کتاب حرفش پیش میاد، لفظ فیض اقدس به گوش میخوره، لفظ فیض مقدس به گوش میخوره بسیار. و بدانید وجه تسمیهش رو الان اجازه بفرمایید به دو وجه در آقایانی که فصوص خوندن، در فصوص خوندن بعد برز میرسانیم که عبارت کار داریم، الان معطل وجه تسمیه اینها نشیم. وقتی میگن فیض اقدس یعنی صور علمیه، یعنی اعیان ثابته. وقتی میگن فیض مقدس یعنی موجودات خارجی، از عقول، مفارقات، نفوس، هرچه عالم عناصر، اجرام، افلاک، هرچه هستن، اون چه که از علم به عین آمده، این اعیان موجوده خارجی رو میگوین فیض مقدس، صور علمیه رو میگوین فیض اقدس، صور علمیه رو ماهیات میگوین و فرمودی اعیان ثابته میگوین و فیض اقدس میگوین. خیلی حالا نحوه در فهم، بله فهمش چندون حرفی زحمتی نداریم و زحمت داریم از جنبه عبارت که به عرض میرسانیم. در فهم اون وقت عنوان میشه که علم به چه نحوه هست. علم اینجا الان میفرماد لفظ عکس و انعکاس داره، عکس و انعکاس، مثل اینکه جان انسانی، نفس ناطق انسانی یه مرآتی بوده باشه که به سعب و زیغ این مرآت، به صفا و کدورت این مرآت، به طهارت و عدم طهارت این مرآت حقایق از متن هستی، فعلا حالا این تعبیر در این مرآت منعکس میشه. خب اینها که همه حرف پیش میاره، بعد اینها منعکس میشه، یعنی مثل اینکه آفتاب در آینه منعکس میشه، اینطوره که آفتاب غروب کرده، حاجبی حائلی پیش آمده، باز آینه نورانیه؟ میفرمایید نه. خب اینها تشبیهات. حالا اینجا وقتی آفتاب علم، حقایق، انوار صور عقلیه به نفس، به مرآت نفس تابیده، به صورت تابش عرض و شکل و شبه و صورت و عکس و مثال و اینجور سایه و اینجور چیزها در موتنه که عارض و عرضی یزول اینطوره، یا اینکه نور علم وقتی به نفس رسیده میشود نفس نفس، عین نفس، عین به هر دو معنا، عین هم ذات او و هم چشم او، میشود چشم نفس، میشود عین نفس، که نفس به یافتن این صور علمیه فرمودید که ارتقاء وجودی پیدا میکنه. قوی بود و قوی تر شد، نورانی بود نورانی تر شد، و منشأ اثر بود حالا قوی تر شده. و الذین اوتوا العلم درجات، درجات اعتباری نیست، حالا قلمش سنگین تره، دهنش سنگین تره، آثارش سنگین تره و هاکذا، صفات انسانیش قوی شده. پس این عکس، عکس صورت عارض و معروض نیست، عکس این عکس قرار یافتن جوهری نورانی که بشود طعمه و غذای جوهر نورانی، همونطوری که جوهر جسمانی آب است، نان است، بدن که میگیره، درخت که میگیره، چه رستنی چه حیوانات، جانوران، هر چه هستن، اینها وقتی که بدن غذای جسمانی رو میگیره جزء جسم میشه، بعد این غذای جسمانی بدن رو میپروراند، نه اینکه عارض باشه جدایی از او، اصلا بدن میشه و جزء اصلا میشه بعد بدن، اونجا هم غذا هم میشه، بعد غذای معنوی، غذای علمی، غذای نور، رزق روحی میشه، بعد روح اصلا، مثل اینکه اینجا نان شده بدن، گوشت شده بدن، آب شده بدن، هوا شده بدن و هاکذا، میشوند جسم، میشوند بدن، اونجا هم رزق نفسانی میشود نفس و قوت پیدا میکند، ارتقا و اطلاع وجودی اینطوری، ارتقا جوهری که بعدها ملاحظه میفرمایید که اثبات میشود که علم عرض نیست، علم جوهر است، و جوهر نفس به این جوهر، به این طعام خودش، به صنف خود که باید بین قضا و مقتضی، قضا گیرنده باید بین قضا و مقتضی صنفیت بوده باشه، قضایی را که بدن میگیره با او مسانخه و قضایی را که نفس میگیرد با او مجانسه، اصلا میبایستی بین قضا و مقتضی صنفیت بوده باشه، اونی را که جان میخواهد مربوط به عالم قضای عالم خودشه، اونی که بدن میگیرد قضای مربوط به عالم خودشه. خب پس این عکسی را که، این انعکاسی را که الان در عبارت بعد میخونیم، این مثل انعکاس شبح شمس به مثلا آینه نیست، به این نحوه نیست، بلکه اینجا جان ارتقاء وجودی پیدا میکند. و اینجا که الان میفرمان به صورت عکسه، عرض کردم که در مواردی از کتاب پیش میاد، حالا میل شریف شماست، اگر فرصت فرمودید به طور اجمال این حرفها رو جمع کردیم، به طور اجمال در اون نکته 951 1001 نکته آوردیم، اگر فرصتی شد، و تفصیل بیش از اون رو با شرح و بسط بیشتر در این کتاب اتحاد عقل و معقول در درس 19، بله این حرفا رو آوردیم، ما همین عبارتی رو که اینجا میخوایم بخونیم که از قیصری برز میرسانیم، ملاحظه میفرمایید، آوردیم، ما حرفای دیگر اسفار رو هم جاهای دیگر نقل کردیم، اونجا در اتحاد عقل و معقول بیشتر از این نکته 951 به عرض رسوندیم، و مبسوطتر از اون، حالا خدا توفیق بده، گویا حالا همین روزها منتشر میشه، حواشی ما بر منطق منظومه است، به منظومه هم رجوع بفرمایی، اونجا که چون بحث خیلی سنگینه در بحث علم، بله پایش این حرفه. اونجا که جناب حاجی میفرماد در باره نتیجه قیاس و حل به تولید او اعدادن سبد او به توافی عادت الله جرد و جری و عادتن خطن شدیدا و لیست الالیت و تولیدا، در ضمن این بیانش میفرماید که آیا افاضه صور علمیه به نفس به اون وجه هست، به این وجه هست، به سه وجه عنوان میکنه که مأخذش را در اسفار به عرض میرسانم. حالا در اون در پیرامون فرمایش حاجی فرمایشاتی که قوم داشت دارن در باره افاضه علوم به طریق رشحه، به طریق عکسه، به طریق فنای نفس در عالم قدسه چگونه هست، فرمایشاتی که دارن از قیصری در چند جای شرح خصوص، از مصباح الانس، از منظومه حاجی منطق و فلسفهش، مواردی که از اول تا آخر اسفار هست و از دیگران که یادداشت داریم در این حاشیه منطق منظومه آوردیم و انشالله که نزدیکی حالا به من گفتن دارن صفحه بندی میکنن اینها مشغولن، انشالله نزدیکی ها خدمتون میرسید به تفصیل با ذکر مآخذ عنوان شده و از اون بیشتر و با تفصیل بیشتر و حرفای آقایان و مباحث علمی گوشه و کنار حرفای بهتر باز کتاب دیگری داریم به نام عیون مسائل نفس، او را هم به حمدالله الان مشغول هستن منتها به مقدار فاصله میخواد تا در فصل در عین 28 اون کتاب در عین بعد در عین 20 اون عین 28 راجع به این فرمایشات همین فهم اینجا را آوردیم، حرف آخوند را و موارد دیگر را که آخوند در چند جای اسفار راجع به این مطلب فرمایش فرمود در یک جا توقف نشه، مثلا الان اینجا میخونیم درس امروز میخونیم به طریق عکس، اما در فصل 33 مرحله ششم اونجا میفرماد که عکس نه، بله باید آدم حرفه یک قواسی مثل جناب آخوند رو حرفاش رو اول تا آخر برای جمع جور کنه نظر داشته باشه. اونجا میفرما قد اختلف الحکما فی ان ادراک النفس الانسانیه حقایق الاشیا عند تجردها و اتصالها بالمبدا الفیاض، حالا اختلافه اهو علی سبیل رش، که حاجی همین فصل رو در منطق منظومه خلاصه کرده، اهو علی سبیل رش او علی نهج العکس، درست، ولکل من المذهبین وجوه و دلائل و مذکوره فی کتب اهل الفن و عند التحقیق یظهر علی العارف البصیر انه لا هازا، که به سبیل رش باشه، ولا زاکه لا هازا اخیر به سبیل عکس باشه، ولا زاکه اولی به سبیل رش باشه. حالا لا هازا که عکس نه، این فهمیست که داریم میخونیم که به سبیل عکسه، پس چگونه است؟ به وجه آخر است که فرمایش دارد و حرفی میزند. خب حالا اگر تونستیم حرف عکس رو که اینجا آخون نقل میکنه و عرایزی داریم تقدیم میکنیم، اگر برگردوندیم او را به همون فرمایشی که آخون میفرماد به جای خود حرفیه، غرض اینها رو حالا در نظر داشته باشید. اون درس 19 هم اتحاد عقل معقول خیلی ورزش شده، خیلی فکر شده، خیلی حرفا پیش آمده، نگاه بفرمایید که البصیرت پیش برویم. این یه حرف. باز حرف دیگر نظر شریف شما باشه که الان ما تا میگیم تشکیک به این معنا آشنایی داریم ذهنمون، که وقتی میگیم تشکیک بله مراتب وجود به حسب شدت و ضعفش، بله این وجود کذاییه، اون وجود قوی تر از آن است و هاکذا، میشود که تشکیک را در ظهور بیاریم، بگیم تشکیک در ظهوره، با اون تشکیکی که در ذهن داریم تشکیک مراتب وجود تفاوت داشته باشه؟ تشکیک در ظهور، تشکیک در سعه و زیغ، بفرمایید که تشکیک در مظاهر، نه تشکیک در حقیقت واحده یک شی. مثلا آب دریا آب آب است، حالا دریا هم نفرمایید آب آبه، طبیعت آب آبه و آب تشکیکی نداره، طبیعت است دیگه، تشکیک در ماهیت فرمودی معنا نداره، آب و آبتر نداریم. حالا آبی سرد باشه اون سردتر، صاف باشه اون صافیتر، یه حرفای دیگره، اونها مربوط به طبیعت آب نیست، تشکیک میره بر روی جهات دیگه. پس آب و آبتر نداریم، آب آبه، اما این آب در ظهورش تشکیک داشته باشه. و تشکیکی در ظهور یعنی چه؟ یعنی به حسب سعه و زیغ ظروف خودش را بله کم و زیاد نشون بده، خودش را کم و زیاد نشون بده. یه جا آب به لحاظ سعه ظرف به ظرفیت دریا خودش نشون داد، نه اینکه موتن که ظرف که دریاست بگیم این آب تره، آبه. حالا اون دریاچه است، حالا اون برکه است، اون رودخانه است، اون حوضه، اون یه چاله است، اون یه قطره است، اینها همه آبن، آب آبه، منتها به حسب سعه و زیغ مظاهرش، اوئیش، ظروفش میبینید که تشکیک در ظهور پیش آمده، نه تشکیک در حقیقت واحده آب. خب حالا این رو هم نظر شریفتون باشه. باز دنباله این ارزم اون تشکیک وجود و این تشکیک در سعه و زیغ مظاهر عرایزی داریم، مربوط به فصل است، به خود کتاب است، به مسئله توحید است و وجود حق صمدی هست. اینها باز در حالا در نظر شریفتون باشه، ولی اینها به خود روشن‌تر میشه و حرف بیشتر پیش میاد. و اجازه بفرمایید که یه مقداری تبلیغاتی برای نوشته‌های خودمون داشته باشیم. شما که این کارو نمی‌فرمایید آقا جون، اون رساله کوچیکی که وحدت از دیدگاه عارف و حکیم نوشته ایم، اون در این معنا خیلی به کار میاد و مآخذ فرمایشاتشون رو نقل کرده ایم که اونها که فرمودن تشکیک وجود چه میخوان، اونها که فرمودن حقیقت واحده ذات مظاهر نه ذات مراتب، اونها چه میخوان؟ بله، حقیقت واحده ذات مراتب همین تشکیکی است که ذهنمون بدون اونس داره. حقیقت واحده ذات مظاهر یعنی به حسب تشکیک در ظهور، بله اینها چه میخواهند؟ اون رساله هم خیلی کار میرسه. خب حالا اینها عرایزی که تا اندازه در این موتن به کارمون بیاد و همونطور که برز رسوندیم، این اولین پایه پیش آمد بحث علم است که داریم شروع میکنیم. و الان به طور خلاصه بحث علم را خیلی به تومتراق جناب آخوند در مرحله دهم پیش میاد در بحث اتحاد عاقل به معقول، و به طور پراکنده در اسفار فرمایشی دارد که از اون جاهای پراکنده این جای نخستین اینجاست که الان عنوان شده. خیلی وهمون و فهمون و ما یقال، آقای من التفات بفرمایی، از این و ما یقال تا برسیم به هوال علیم الخبیر که تا تفسیرون، بله آقا، تا برسیم به تفسیر، بله، جنابیشون در اثنای عبارت فرمودن که کما ذهبنا الیه وفاقا للمحققین من اهل الله، همینقدر مأخذ فرمایشش را دست داده، دیگه از کجا و چه و اینها نقل نفرمود. و ای کاش همش رو می آورد عبارت، آقا خیلی مشوش نقل شده، تصرفات عجیبی در عبارت شده. اگر بگوییم که جناب آخون تحریر آخر فرمود، وفق نمیده. بر در هر حال عبارت زحمت داره و تنها اینجا نیست، خیلی از جاهای اسفار، خب کتاب فاصله 400 سال فاصله شده، خود مآخذ اسفار خیلی کار میرسه. پیشتر به عرض رسوندم یکی از اهتمام هایی که داریم درس بس محضر آقایون مباحثات بله اینها داشتیم و یافتن مآخذ گفتار جناب آخون اسفار که خیلی کمک میکنه، هم کتاب تصحیح میشه هم عبارت. الان آقا عبارت رو میخونی میبینید که خب این به کجا برخورد میکنی، چی میشه معناش. بعضی از این نسخ بندگان خدا حباشی دیدم که این آقا یه جوری داره رفت میده، اون آقا داره یه جوری دیگه، و راست به حقم دارن. عبارت حدود دو سه سطر افتاده و ربط پیدا نمیکنه و این آقایان که مرحوم فرمودن دارن جوری سر و صورت میدن منتقل نشدن، در خاطرشون نبود، برخورد نکردن، یادشون نبود که عبارت از کجاست. حالا نظر شریفتون باشه آقا جون، منزل مراجعت فرمودید به سلامتی، شب نگاه میفرمایید، مطالعه میفرمایید. به این صورت است آقا، عبارت رو حالا بنده میخونم شما مقابله میفرمایید. قیصری داوود قیصری شارح فصوص الحکم، ایشون برای فصوص الحکم شرح فصوص الحکم مدخلی نوشت. اون مدخل در 12 فصله، 12 فصل مدخل نوشته. ما این دوره ها که حدود 4 دوره تا الان موفق شدیم که این دوره آخر به نوار و اینها 3 دوره کمیدو بله، ما عرایزی داشتیم در کتاب، دیدیم فرمایشاتی هست که دیگه از این کارهایی که انسان پیش میاد. یه فصل ما نوشتیم بر این 12 فصل، دیدیم که حرفایی میخواد تنها به 12 فصل بله آدم باز یه چیزهای طلب داره. یه فصل هم ما اضافه کردیم به صورت مستدرک این فصول که شده 13 فصل. جناب قیصری 12 فصل بر فصوص شرح فصوصش به عنوان مدخل نوشت و حرف زد و زحمت کشید و پیداست که استاد دیدن، دهن دیدن، حرف شنیدن، این 12 فصلش خیلی کار میرسه. جناب آخون که در اسفار حالا ملاحظه میفرمایید میبینید که بعد خودش تصریح میفرماید که من حقایقی را که اهل عرفان آوردن و مبرهنش نفرمودن، من در این کتاب اسفار برهانیش کردم که عرفان و برهان اینها با یک دیگر تنازعی ندارن، جدایی ندارن، هر دو بیانگر یه حقیقتن. و در این باره باز جاهای فرماشی فرموده یادداشت داریم، انشالله که میرسیم. فصل سوم این فصول 12 گانه، الانه ما این فهم و وهم را که داریم نقل میکنیم، صفحه 21 و 22 شرح فصوص قیصری، همین چاپ سنگی، عنوانش اینه. بعد از اونی که فصل سوم را فرماشد، الفصل الثالث فی الاعیان ثابته، که همون اعیان ثابته راجب همین که برزشوندیم راجب ماهیت و اعیان ثابته صحبت فرمود، بحث رو تمام کرده، آمده رسید تنبیهون. باز هم آمده فرمود تنبیهون آخر و بعد از اون تنبیه فرمود هدایتون لن ناظرین، بعد از لن ناظرین تتمیمون آمده به فصل 4، هدایتون لن ناظرین. بعد اینها که می فرماین ناظر و اهل نظر یعنی فیلسوف، یعنی مبرهن، بله، یعنی مسائل حکمیه، اینها میگن اهل نظر. بعد ایشون میفهمد هدایتون لناظرین، بحث راجع به ماهیات است، به آقای ناظرین، به فلاسفه، به حکما، به اهل منطق، برهان داریم هدایت میکنیم که راجع به ماهیات، بله، حرف این است. عنوان فرمود هدایتون لناظرین. این هدایتون لناظرین را که ایشون اینجا عنوان می‌فرمایند، جناب آخون بیش از نصف عبارات هدایتون ناظرین را در این وهم و فهم آورده، وهمم در همین هدایت نازین هست، فهمم در همین هدایت نازین هست، با این تفاوت که در خود فسوس خیلی آدم به راحتی از عبارت در میره و زحمتی نداره، اما اینی که الان اسواری که پیرن چاپ شده در دست داریم، اینها عبارات مقداری زیر رو شده، تصرفات شده و زمایر جهات دیگر که ملاحظه و سخت و ملاحظه می فرمایید که انسان به در سر می افته. خب حالا هدایت للناظرین را که شروع می فرماد، حالا اینا عبارات رو آخون میاره، اولش اینه الماهیات و کلوها وجودات خاصتان علمیه، الماهیات کلوها وجودات خاصتان چه؟ علمیه. پس ماهی ها شدن چی؟ اگه علمیه شدن، پس ماهی ها شدن چی؟ صور عقلیه. پس ماهیات شدن کلوها وجودات خاصتان علمیه که صور عقلی هستن. لانه ها ماهیات لیست ثابتتن فیل خارج منفکتن عن الوجود خارجی. یه آقایی بفرماید، یه حکیمی بفرماید، فیلسوف بفرماید ما ماهیت را در خارج، اونها که صور علمی هستن که صور علمی، در خارج ماهیت داشته باشیم بریده از وجود، جدای از وجود، این معنا نداره، نیست چنین چیزی. منفکتن عن الوجود خارجی معنا نداره که ما بگیم ماهیت در خارج باشه، معدوم است، نه خیر، موجود است، نه خیر. لیلزم الواسطه بین الموجود و المعدوم معنا نداره. پس اونجا صور علمیه رو میفرمایید اعیان ثابته چطور؟ پس چطور اونجا نمیفرمایید موجود؟ اونجا فرهنگ و اصطلاحه، اونجا اعیان ثابته میگیم به متن وجود عالم، به وجود احدی، صرف الوجودن، محض الوجودن، منتها ثابته رو میاریم که در کتاب ها حرف روشن باشه که الان بحث ما راجع به صور علمیه است، نه اینکه اونها وجود وجود در مقابل وجود باشن، اونها محض وجودن، اعیان ثابته محض وجودن. اینی که در خارج بعد از علم، در مرحله خارج از سقع عالم کسی بگوید اینها ماهیاتی هستند بلا وجود، معدوم هم نیستن، موجود هم نیستن، واسطه قائل بشوند چنان که معتزلی شدن، ایشون می فرما و این معنا نداره. کما ذهبت الیه المعتزله معنا نداره، لأن قولنا الشیء اما ان یکون ثابتا فی الخارج و اما ان لا یکون بدیهی جان، و ثابت فی الخارج هو الموجود فیه بالضروره، ثابت در علم موجود فیه بالضروره، اونجا به وجود احدی علمی جمع جورتر، و غیر ثابت هو المعدوم،